أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این مشغول چیز هست یا نه؟ آخه هیچ چیز نمیندازه. بسیار نتیجه بحث ما در مورد تقسیمات حکم شرعی این شد که ما تا بدینجا 7 تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم. تقسیم اول، تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و وضعی بود. ما این تقسیم رو پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفصیل بحث کردیم و گفتیم که کدام یکی از این تقسیمات، کدام یکی از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند. تقسیم دوم، تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود. در این باره ما گفتیم این تقسیم صحیح نیست و ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. اینجور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشه، یکی حکم واقعی و یکی حکم ظاهری. یک نوع حکم بیشتر نداریم. منتها کیفیت اتیان به این حکم چون مختلفه، ادله‌ای که در مورد این در مورد اتیان به این حکم وارد شده، هر کدام متضمن بیان کیفیت اتیان به اون حکمه. همانطوری که مثلا در مورد نماز ایستاده و نشسته بود، گفتیم یک حکم بیشتر جعل نشده، اونم وجوب صلاته. اما اتیان به صلات یک شرایطی داره و کیفیتش به یک نحوه است. گاهی ایستاده میخوان، گاهی شرایطی پیش میاد ناچار میشه نشسته بخونه. این که حالا وجوب صلات قائمن، وجوب صلات قاعدن، هیچ کس نمیگه این دوتا حکمه، دوتا جعله، یه جعله. منتها این جعل تمام میشه بعد برای کیفیت اتیان به این نماز در حالات مختلف بیانهای مختلفی وارد میشه. اینجا هم همینطور، یه حکم بیشتر نداریم. منتها چون حالات مختلفی پیش میاد برای اتیان به اون حکم، بیانها مختلف میشه. این که فرضاً شما اگه چیزی رو دانستی به عنوان اولی حکمی داره، اما اگه ندانستی ما مالا یعلمون بود، عنوان ثانوی پیدا شد، اضطرار پیدا شد، عدم قدرت پیدا شد، اکراه پیدا شد، کیفیت اتیان به اون حکم متفاوت میشه. دیگه انتظار دیگری از شما دارم. این ادله در واقع بیان کیفیت اتیان به اون حکم در حالتهای دیگه جعل نیست. لذا محکم ظاهری رو نپذیرفت، لذا اصل تقسیم هم نظر ما قبول نه. تقسیم سوم، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی بود. گفتیم که خب این تقسیم معروف و مشهور هم هست، حکم مولوی رو اینجوری معنا کردیم، حکم شرعی تکلیفی انشاء به غرض جعل دائی یا بعث به غرض انبعاث. و اگه خاطرتون باشه مقسم حکم ارشادی و مولوی رو هم حکم تکلیفی قرار دادیم. گفتیم حکم تکلیفی تقسیم میشه به حکم مولوی و ارشادی، سنت فرمودی. اما حکم وضعی دیگه مولوی و ارشادی نداره ها؟ داره یا نداره؟ خب حالا اونجا با این که گفتیم در حکم ارشادی انشاء هست، ولی انشاء به غرض تأکید و نصحه، این رو گفتیم. حالا عرض میکنیم که بالاخره اگر هم به حکم ارشادی بگیم، حکم مسامحتن اطلاق حکم میکنیم. به معنای دقیق اگر بخوایم نگاه بکنیم، حکم ارشادی هم در واقع صرفا ارشاد به حکم عقل یا عقلاست. خب چطور میتونیم هم جمع کنیم بین انشاء، بگیم در حکم ارشادی انشاء هست، در این حال به عنوان یه حکم هم حقیقتا نپذیریم؟ خب این مقدار قابل جمع نیست. بالاخره هم انشاء باشه هم مسامحتا به او حکم بشه، به او اطلاق حکم بشه. اینه که حالا من به نظرم بیشتر این مطلب میاد و بیشتر به این جهت متمایلم که حالا حکم ارشادی رو هم اگر بخوام دقیق تجزیه و تحلیل بکنیم، شاید نتونیم اطلاق حکم شرعی به معنای جعل، به معنای جعل بش داشته باشیم. بیشتر به این نظر من متمایلم. تقدر فرمودیم که بله حکم ارشادی بالاخره یه بیانیست از طرف شارع للارشاد، بیان هست از طرف شارع هم آمده مثل دلیل انزایی. اما این که توش جعل باشه به عنوان یک حکم شرعی ما بخواهیم علیکم السلام بپذیریم، عدیل و قسیم حکم مولوی، من یه خورده برام تردید پیدا شده. حالا به بحثای اونجا مراجعه بکنید باز. اونجا هم البته اونجوری که من خاطرم هست درسته گفتم انشاء داریم در حکم مولوی، اما گفتیم غرض تأکیده، تأکید حکمیست که در بین عقل و عقلا رائجه. نگاه فرمودید یعنی انشاء به غرض تأکید. حالا اگر غرض تأکید باشه
باید ببینیم واقعا اصلا اطلاق انشاء جعل و امثال اینها صحیحه یا نه، آیا نیازی داریم برای این کار یا نه. بذار برای من یه مقداری نسبت به پذیرش حکم ارشادی یه خورده تأمل پیدا شده، حالا باز باید به صدا بیشتر اون بحث رو یه تأملی درش بشه، دقتی بشه، تا ببینیم که چه خواهد شد. تقسیم چهارم، تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی بود. ما این تقسیم رو هم گفتیم صحیح نیست. ما حکمی به نام حکم ثانوی که جعل مستقل داشته باشه نداریم. حکم یک سنخ بیشتر نیست، منتها این حکم از حضور شما تارتن بر عناوین اولیه و اخرى بر عناوین ثانویه قرار میگیره. البته مثالایی که من توی حکم واقعی و ظاهری زدم، الان بحث حکم ظاهری رو عرض کردم، اضطرار رو نمیدونم، حالا اونا حکم ثانوی بود، مثال حکم ظاهری هم ممکنه برش بشه، اما یعنی اطلاق حکم ظاهری هم برش بشه، ولی همون مثال ها اینجا هم میتونه ذکر بشه. یعنی به همین بیان ما چیزی به عنوان حکم ثانوی نداریم، یه حکم بیشتر نیست، همه احکام حکم اولی هستن. اون بیانی که در مورد حکم واقعی و ظاهری گفتیم اینجا هم به اصطلاح میاد به این که اونی که به عنوان دلیل حکم ثانویه در حقیقت بیان کیفیت امتثال در حالات مختلف و شرایط مختلف. تقسیم پنجم، تقسیم حکم به حکومتی و غیر حکومتی بود. ما این تقسیم رو پذیرفتیم، گفتیم حکم الهی حکمیست که از طرف خداوند صادر میشه و حکم حکومتی حکمیست که از طرف حاکم صادر میشه. ما قرار گفتیم دو نوع حکم داریم، دو تا جعل داریم، تفاوتهاش هم را ما ذکر کردیم. و تقسیم ششم، تقسیم به حکم وجودی و عدمی بود. ما این تقسیم رو هم پذیرفتیم، گفتیم جعل در موارد عدمی ممکنه و در شرع هم واقع شده. تقسیم هفتم، تقسیم حکم شرعی به تأسیسی و امضایی بود. گفتیم این تقسیم به نظر ما درست نیست، اون چه که به عنوان حکم امضایی مشهور شده در واقع همون امضا و شارعه، که ما این امضا شارع را به نوعی از خطابات و ادله به دست میاریم، یا به صورت تأیید و یا حداقل به صورت عدم رد و منع این امضا رو به دست میاریم. فضا حکمی به عنوان حکم امضایی ما نداریم. این اجمالی بود از بحث تقسیمات حکم شرعی. یک تنبیهی را اینجا در پایان بحث لازمه ما عرض بکنیم که دیگه بحث تقسیمات حکم شرعی تمام بشه و وارد مباحث دیگر حکم شرعی بشیم. ما هنوز از مباحث حکم شرعی مباحث زیادی داریم باید بحث بکنیم. بحث از ملاکات حکم شرعی، اصلا ملاک حکم شرعی چیه؟ آیا حکم شرعی ملاک داره یا نداره؟ این یه بحث. بحث از عرض به حضور شما مخاطبان حکم شرعی است. بحث از کیفیت جعل احکام شرعی، آیا احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل شدن یا نه. بحث از عرض به حضور شما منشأ حکم شرعی، کیا منشأ حکم شرعیه؟ انشاء رو کی انجام میده؟ فقط خدا انجام میده. چون حالا این تا حدودی این مطالب از بحث‌های گذشته بعضیاش روشن شده، اونها رو حالا ما سریع‌تر ازش عبور میکنیم. از مرور شما هنوز بحث‌هایی از حکم شرعی باقی مونده. حالا ما اینجا بحث تقسیمات حکم شرعی رو میخواییم به پایان ببریم، ولی یه تنبیهی رو در پایان بحث تقسیمات شرعی لازمه ذکر کنیم. چون غیر از تقسیمات هفتگانه‌ای که برای حکم شرعی ذکر شد، بعضاً تعابیر مختلفی در باره حکم شرعی در عبارات علما و کتب دیده میشه که ممکنه به نظر بیاد اینها هم از اقسام حکم شرعی محسوب میشن. پس چرا از اینها بحث نشد؟ چرا اینا رو در زمینه تقسیمات حکم شرعی ذکر نکردیم؟ ما مثلا حکم اقتضایی و غیر اقتضایی تو خیلی از کتاب ها این تعبیر دیده میشه، این حکم اقتضاییه، اون لا اقتضاییه. یا مثلا تعبیر به حکم فعلی و شعنی که کثیراً در عبارات فقها دیده میشه. آیا معنای این اینه که ما پس در یک تقسیم بیاییم بگیم حکم شرعی عبارت است از حکم فعلی و حکم شعنی، یا حکم منجز و غیر منجز؟ آیا این اصطلاح حکم منجز و غیر منجز که در عبارات دیده میشه معناش اینه پس ما بیاییم یه تقسیمی رو باز اینجا ذکر بکنیم به عنوان تقسیم حکم شرعی به منجز و غیر منجز، بعد بیاییم بحث بکنیم که خیلی خوب آیا این تقسیم صحیحه یا نه؟ خب اگر بخوایم به این ترتیب نگاه بکنیم شاید به نظر بسه جای این بحث باشه. یعنی بیاییم مثلا بگیم تقسیم هشتم تقسیم حکم شرعی به حکم اقتضایی و غیر اقتضایی است، تقسیم نهم تقسیم حکم شرعی به فعلی و شعنی است، تقسیم دهم تقسیم حکم شرعی به حکم منجز و غیر منجزه. بالاخره این تعابیر شما باش مواجهی در لابلای کتب و ممکنه براتون سوال پیش بیاد که شما حالا این اصطلاحات رو در به اصطلاح تقسیمات حکم شرعی شما گفتین، چرا اینا رو نمیگیم؟ البته جاش هست اینها رو هم به نوعی بهش اشاره بشه، اما ما دیگه خیلی مختصر ازش عبور میکنیم در حد این که فقط به این جهت توجه داده باشیم. ببینید حالا حکم اقتضایی و غیر اقتضایی که اینا رو ما بررسی کنیم، حکم اقتضایی و غیر اقتضایی، در تعابیر علما درباره حکم اقتضایی در مناسبت‌های مختلف استعمال شد. یعنی ما شما همین به اصطلاح رجوع بکنید و همین به اصطلاح عنوان حکم اقتضایی در کتب، ببینید چقدر این اصطلاح در جاهای مختلف استعمال شده. یک اصطلاح حکم اقتضایی که مشهورم هست و مصطلح هم هست همون مرتبه اقتضاء از مراتب چهارگانه حکم که آقای آخوند گفتن، یعنی اطلاق شده حکم اقتضایی بر همون مرتبه اولا از مراتب اربعه حکم. منظور از حکم اقتضایی که ناظر به مرتبه اولا از مراتب حکمه همون مصلحت یا مفسده ایست که در نفس افعال وجود داره. خب در مرتبه اولا از مراتب اربعه حکم اون چه که هست فقط وجود مصلحت و مفسده واقعی است، بدون اینکه در اون مرتبه حکمی بر طبق اون مصلحت و مفسده انشاء شده باشه. حواسا اینجا که نه.
خب اگر ما به اون مرتبه اطلاق حکم اقتضایی بکنیم که مشهوره و این اصطلاح هم هست، حکم اقتضایی یعنی وجود اقتضایی حکم، چون در واقع در اون مرتبه حکمی نیست. وقتی میگیم حکم اقتضایی یعنی وجود اقتضایی حکم، به این معنا که چون مقتضی حکم موجود است ما برای مقتضا که خود حکم است یک وجودی قائل میشه. الان اونی که هست مقتضیه، مقتضا هنوز تحقق پیدا نکرده، مصلحت موجوده، حکم هنوز انشاء نشده، ولی ما به اعتبار اینکه حکم مقتضای اینه و این مقتضی الان موجوده، به اعتبار وجود مقتضی برای مقتضا هم یه وجودی را قائل میشیم و فرض میکنیم.
بله بله، به اعتبار ما یعول و الی، به اعتبار اینکه اگر مانعی مثلا مقابلش نباشه این هم محقق خواهد شد. خب این اصطلاح حکم اقتضایی خب کاملا روشنه، این یک قسمی از حکم شرعی نیست. اصلا اطلاق حکم اقتضایی در اینجا حکم این اطلاق مجازی است. ما مسامحتا به این میگیم حکم، این اصلا حکم نیست، چون هنوز حکم محقق نشده. و علت اینکه بهش میگن حکم اقتضایی یعنی چون اقتضاء الحکم اینجا موجوده بهش میگن حکم اقتضایی. خب و حالا ما بیاییم مثلا اینجا اینو جزء تقسیمات فکر کنیم، بیاییم بگیم حکم شرعی دو قسمه، یکی حکم اقتضایی به این معنا، این صرف یک تعبیره، یعنی کسی هم قائل نشده به این که این بالاخره حکمون حکم شرعی بر دو قسمه، یکی از اقسام حکم شرعی حکم اقتضایی. راست اونا بالاخره قائل داشت، قائل به جهل داشت، و ما اصلا نظاممون در تقسیمات حکم شرعی از اول هم رو این تاکید داشتیم. وقتی ما میخوایم بحث کنیم حکم شرعی تقسیم میشه به این دو قسم یا نه، یعنی حکم شرعی به ما انه مجعولان، نه اینکه حالا تجوزن به او اطلاق حکم بشه، نه اصلا به عنوان مجعول شرعیه، یعنی این قسم مجعول شرعیه، اونم مجعول شرعیه، به این عنوان. لذا به این اصطلاحی که مشهور راجع به حکم اقتضایی اساسا اطلاق حکم یه اطلاق مجازی است، این حکم نیست به واقع. طبیعتا حکم غیر اقتضایی حالا اگر در مقابل این به کار بره یا ناظر به حکم انشائیه یا ناظر به حکم فعلیست، بالاخره هر کدام باشه این ناظر به مراتب حکمه، اینو نمیشه تو تقسیمات حکم شرعی قرار. این یک اصطلاح. گاهی از اوقات حکم اقتضایی گفته میشه، ولی مراد از اون، خوب دقت کنید، ثبوت حکم است برای یک موضوع بدون لحاظ عوارض و تواری. این اصطلاح از حکم اقتضایی مقابل حکم فعلی است. این اصطلاح هم زیاد به کار میره، یعنی میگن این حکم اقتضاییه، اون حکم فعلیه، دو حکمی که در مقابل هم قرار میگیرند رو یکی رو میگن اقتضایی، یکی رو میگن فعلی. اقتضایی به این معنا مقابل فعلی است. یعنی چی؟ طبق این اصطلاح این حکم اقتضایی انشاء شده، حکم محقق شده، ولی به واسطه وجود موانع و عوارض فعلیت پیدا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی الان قابل اتیان و امتثال نیست. حالا بی دقت کنیم، البته این که ما میگیم این اطلاق حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی، این چنین نیست که همه این اطلاق رو پذیرفته باشن. اصلا بعضیا اطلاق حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی با این معنایی که گفتیم رو اشکال میکنن، میگن این تعبیر غلطه. به جای حکم اقتضایی مثلا باید بگیم حکم شأنی. مثلا تو عبارات علما هم از این اصطلاحات زیاد به کار میره. مثلا مرحوم آقای خویی از کسانی است که معتقد است که اصلا اطلاق حکم اقتضایی بر این حکم، حکمی که در اصطلاح مقابل حکم فعلی میخواد قرار بگیره، حالا نمونه هاشم مثال میزنم من، این اصلا محل اشکاله. در محاضرات جلد 4 213 این رو ایشون فرمودن. اما به هر حال، حالا ولو این اشکال رو بعضی ها کردن مثل مرحوم آقای خویی که اصلا اطلاق حکم اقتضایی اینجا محل اشکاله، اما در کلمات بسیاری از بزرگان این حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی استعمال شده و مراد هم اینه. یعنی حکمیست که لو خلیه و طبعه و این که مانع و مشکلی سر راهش نباشه حتما فعلی خواهد. به این معنا در موارد اینو بالاخره دی پذیرفتن و به کارم بردن، در موارد متعددی حکم اقتضایی به این معنا استعمال شده. حالا من نمونهاشو میگم، حتما تو کتابات و کفایه مخصوصا مرحوم آقای آخون خاطرتون هست که این رو استعمال کرده. از جمله یکی از موارد در بحث اجتماع امر و نهی، صلات در دار قصبی، مرحوم آقای آخون میگه دلیل دو حکم در مورد اجتماع گاهی دلالت بر حکم فعلی میکنن و گاهی دلالت بر حکم اقتضایی، و چنانچه مدلول دو دلیل حکم اقتضایی باشن دیگه در مورد اجتماع تعارضی بین اینها نیست. اینو در امر سامن و تاسع از اموری که برای بیان مختارشون در بحث اجتماع امر و نهی مقدمتا ذکر میکنن اشاره کردن. این اصطلاح را آقای آخوند به کار برده اصلا برای تنقیه محل نزا، میگه اصلا اجتماع امر و نهی مال اونجاست که دو تا دلیل ما هر دو اقتضایی باشن یا هر دو فعلی. به تبع آقای آخون دیگران همین اصطلاح رو به کار بردن و مرحوم آقای آخون یکی از راه‌های جمع عرفی در مورد اجتماع امر و نهی را این گونه ذکر میکنه که دلیل حکمی که دارای ملاک اقواس حمل بر افاده حکم فعلی میشه و دلیل دیگر که ملاک ضعیفتر نمیتونن ملاک غیر قوی دارد، این هم غیر اقوا ملاک غیر اقوا دارد، این حمل بر افاده حکم اقتضایی میشه. اینجوری خواسته بین به اصطلاح امر و نهی مجتمع در یک مورد واحد را جمع بکنه. این حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی به کار رفت. دقیقاییشون اینجا بعضی ها عرض کردیم مثلا برای تعبیر اقتضایی تعبیر شعنی هم به کار بردن. مثال دادن مثل من رو آقای خوبی میگه اصلا این تعبیر اقتضایی درست نیست، اما بالاخره اقتضایی در مقابل فعل به این معنا که لو خلیه و طبعه، این که مانع و مشکلی سر راست نباشه فعلی میشه الا این که مبتلا به مانع بشه، مزاحم داشته باشه. دقت فرمودی؟ این اقتضایی به معنای عرض به شما دوم که عرض کردم بعضی ها تعبیر به حکم شعنی میکنن ازش، بعضی ها عرض به شما حتی تعبیر به انشایی هم اینجا کردن، از این اقتضایی تعبیر به انشایی کردن، تعبیر به شعنی کردن. این که اصطلاحات یک پارچه نیست که حالا شما یه اصطلاحی که یه آقایی به کار برده بگید اینجور به کار، پس اونجا چیه این همه حرفا، نه مختلف به کار بردن. ما برای اینکه بخوایم دقیق بشیم باید موارد استعمال رو دقیقا درش دقت بکنیم و ملاحظه بکنیم تا ببینیم که از حضور شما هر کدام از استعمال کنندگان این الفاظ در چه موقعیتی این الفاظ رو استعمال بردن، در برابر چه لفظی به کار بردن، تو معلوم میشه چی رو اراده کردن. لذا اینجوریست که حالا یک لفظ اقتضایی رو اینجا دیدید همه جا به یه معنا بگیرید، شعنی رو اینجا دیدید همه جا به یه معنا بگیرید، انشایی رو با اینکه اینا مورد قالبی داره ها، یعنی استعمال قالبی اینها معلومه، ولی اینجوری نیست که همه جا به یه معنا باشه. گفتم اقتضایی هم به حکم عرض حضور شما ناظر به مرتبه اول اطلاق میشه، هم به حکم فعلی مقابل حکم فعلی. ببینید مثلا در بعضی از استعمالات حکم شعنی به کار رفته، حکم شعنی رو اومدن تقسیم کردن حکم اقتضایی حکم انشاء در مقابل حکم فعلی، که حالا اونو بعد اشاره میکنه. یعنی گاهی از اوقات حکم شعنی هم در حکم اقتضایی استعمال شده، یعنی الفاظ دیگری هم جای حکم اقتضایی به کار رفته. اما تو همه اینا ببینید اقتضایی خودش در مقابل فعلی به کار رفته، گاهی شعنی هم گفته شده به همین معنای اقتضایی مقابل فعلی، گاهی انشایی هم گفته شده به معنای اقتضایی مقابل فعلی، گاهی هم انشایی به همون معنای انشایی ناظر به مرتبه دوم از مراتب حکمه، که اونم اطلاق حکم انشایی برش میکنن دیگه، اطلاق حکم انشایی به اون حکم به اصطلاح انشاء شده و اون انشاء الحکم به عبارت دیگر در مرتبه دوم از مراتب اربعه حکم اطلاق میشه. پس یکی از موارد استعمال حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی که گاهی به جاش حکم شعنی هم به کار بردن، گاهی انشایی هم به کار بردن، بحث اجتماع و اجتماع امر و نهی. یکی دیگر از موارد اطلاق حکم اقتضایی در مقابل فعلی مربوط به جمع بین احکام اولیه و ثانویه است. ببینید موارد استعمال شما نگاه کنید، هم موارد استعمال متعدده هم اطلاقات، یعنی در همون به اصطلاح دوم چون ما داریم در اصطلاح دوم بحث میکنیم. گفتیم حکم اقتضایی یک اصطلاح مشهور داره که منظور از حکم اقتضایی همون اقتضاء الحکمه، وجود مصلحت و مفسده. اصطلاح دومش اقتضایی در مقابل فعلی. اقتضایی در مقابل فعلی گفتیم به جاش گاهی شعنی به کار میبرن، گاهی انشایی هم به کار میبرن. ولی اقتضایی در مقابل فعلی، حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی گفتیم موارد استعمال متعدد داره. یکیش اجتماع امر و نهی بود، یکی هم جمع بین حکم اولی و ثانوی. سریال این وقت گذشته این مورد استعمال دومشو از حضور شما الحمد لله.